این کشورها سپاه پاسداران رو در تحریم قرار ندادن. چرا سپاه پاسداران دست میزن؟ به خاطر اینکه سپاه پاسداران نه صرفا یک نهاد نظامی است که بگن آقا ما حافظ امنیت مرزها هستیم چرا باید تحریم. نخیر، سپاه پاسداران یک کارتل بسیار بزرگ اقتصادی است که در فوتبال، ورزش، نمیدونم هنر، فرهنگ، سینما، همه جا در همه عرصه‌ها حضور پیدا کرده و همه چیز رو فاسد کرده.
درست آقای علیزاده، البته فکر کنم اشاره شما به تحریم، به قرار دادن در فهرست گروه های تروریستی منظورتون است، چون تحریم رو که موردی دیدیم، مثلا بریتانیا هم اعلام کرده که کل سپاه تحریم کرده. درباره اجلاس بغداد هم موضوع درباره عراق بود، اشاره کردین به افغانستان. اما حالا به عنوان سوال آخر میخوام بگم که در بیان این احسان نظرها، آیا ممکنه که این کشورها در رسمیت شناختن حکومت جمهوری اسلامی به نوعی اقدامهای دیگری انجام بدن، یا همچنان در کنار دونستن این که حکومتی به نام جمهوری اسلامی هست، حالا تو لفظ میگن که نمایندهشون نیست، نماینده مردم نیست، آیا در قبال اقدامات دیگری برای زیر سوال بردن این رسمیت بخوان اقدام بکنن، احتمالاً چه کاری میتونن انجام بدن؟
ببینید، واقعیت رو بایستی نادیده نگیریم. واقعیت این هستش که الان در کشور ایران یک نظامی برتر قدرت هست. بحث این است که مشروعیت ندارد، اما در سر قدرت هست یا نیست. و اونها بنابراین اگر بخوام مکاتبه ای انجام بدن، کاری انجام بدن، طبیعتا با این دولت طرف حساب هستند و میگن تا زمانی که او سر کار هستش، بله ما با این طرف حساب هستیم، اما آریا قبولش داریم، مشروعیت براش قائل هستیم. مثل اینکه الان با طالبان میان وارد صحبت بشن، آیا طالبان مشروعیت داره برای مثلا دولت کانادا، فرانسه، آلمان؟ خیر. اما نکته ای که هستش اینه که من مشکل اصلی رو در خود خیزشی که اتفاق افتاده میبینم. آیا اگر الان کشورهای اروپایی، آقای ترودو بخواد با اپوزیسیون جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه، کیست؟ اپوزیسیون جمهوری اسلامی کیست که بخواد بگه که خیلی خوب، شما میخواید جانشین دولت مستقر بشید؟ از اونجایی که به هر حال گروه متشکلی در بله اپوزیسیون هست با طیف‌های وسیعی، نام‌های متنوعی، اما اپوزیسیون متشکلی شکل نگرفته، طبیعتا اونها تا هر زمان که باشه با دولت مستقر کار میکنن، هرچند اون دولت مستقر یک دولت واگرا و یا واپسگرای قهقرایی فاشیستی جنایتکاری باشه، مانند طالبان در افغانستان یا مانند جمهوری اسلامی در ایران.
سپاس از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی.
بازار تلفن‌های سری
مهر داشته
شده، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی تازه به موضوع اعتراض‌های اخیر در ایران اشاره کرد و گفت اعتراض معترضان در ایران علیه ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی حکومت او نیست، بلکه به گفته او عکس این قضیه است و اینها می‌خواستند نقاط قوت ما را از بین ببرند. او همچنین خواستار افزایش تبلیغ مواضع حکومتش برای جوانان در ایران شد و گفت وسوسه ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می‌گذارد چه چیزی می‌تواند برطرف کند؟ باتوم که نمیتواند برطرف کند. آن وسوسه را تبیین به گفته آقای خامنه‌ای میتواند برطرف کند. درباره این اظهارات ساعتی پیش با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، صحبت کردم و از او پرسیدم که این اصرار آقای خامنه‌ای درباره روایت از اعتراض‌های اخیر و تلاشش برای تأکید بر آنچه که تبیین مینامه به چه دلیل است؟
بله، دقیقا همین هست که شما بهش اشاره کردید. علتش همین هست که به شیوه رفتار جمهوری اسلامی در تمام دوران حکومتش و به ویژه در سالهای اخیر و به طور مشخص در 4 ماه گذشته در برخورد با خیزش انقلابی مردم، آنچنان تبهکارانه و جنایتکارانه بوده که جایی برای توجیه و توضیح اون حتی برای هواداران جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره. بیم از ریزش های بیشتر در درون دستگاه حاکمیتی در واقع مهمترین علت به این تأکیدی است که علی خامنه‌ای داره برای اینکه یک روایت یکسره تحریف آمیز و دروغین از واقعیت ها رو ارائه بکنه. ببینید مثلا به عنوان مثال در همین صحبت های خودش میخواد این انقلاب رو یا به گفته او اغتشاش رو ناچیز و کوچک قلمداد بکنه و سطح اون رو در این حد در واقع جلوه میده که عده‌ای شماری به خیابان آمدند، فریاد زدند، فحش دادند، شیشه ای شکستند و یا سطل آشغالی رو آتش زدند. یعنی از نگاه رهبر جمهوری اسلامی وقتی که میخواد ابعاد این خیزش انقلابی رو ترسیم بکنه چون این وضعیتی رو در واقع بیان میکنه، اما همزمان صحبت از اون میکنه که دستگاه‌های مسئول باید با این خیانت، یعنی آتش زدن یک سطل آشغال یا شکستن یک شیشه یا فریاد کشیدن در خیابان رو خیانت قلمداد میکنه و میگه که دستگاه‌های مسئول باید به طور جدی و به گفته او البته عادلانه با این موضوع برخورد بکنن که دارن میکنن. این برخورد عادلانه‌ای که علی خامنه‌ای داره از اون صحبت میکنه یعنی کشتن بیش از 500 شهروند ایرانی در خیابان‌ها، از جمله قریب به 70 کودک که بی سابقه است، یعنی حکومت بچه کش، و همینطور قتل‌های آمدانه و تبهکارانه در زندان‌ها به اسم اعدام. این اون برخورد عادلانه است که علی خامنه‌ای داره صحبت میکنه به عنوان مجازات آتش زدن سطل آشغال یا شکستن شیشه و فریاد کشیدن در خیابان. بنابراین میبینید که دچار یک تناقض‌های بنیادین در روایت خودش هست و طبیعی است که چون این روایتی نه تنها در بین مردم ایران، در افکار عمومی در جهان خریداری نداره، بلکه در بین هواداران جمهوری اسلامی هم خریداری نداره. و
آقای برزیان، این ناشی از عملکرد خود حکومت هست یا در واقع به نوعی تلاش هایی که مخالفان برای بیان روایت خودشون از ابزارهای گوناگونی که حالا هست، چه در همین اینترنت محدود شده یا در رسانه‌های دیگر میخوان صدای خودشون رو به گوش برسونن، اونها در واقع حاصل عملکردشون بوده که تونسته روایت حکومت رو زیر سوال ببره؟
ببینید، ترکیبی از هر دو این هاست. یعنی اگر حکومتی دست به قانون شکنی نزنه، دست به صفاکی و جنایتکاری نزنه، مخالفان اونها که مخالفان اون حکومت که نمیتونن در واقع خودشون بیان و در واقع به دروغ از جنایت و فساد و قتل و کشتار و چپاول سخن بگن. این موارد وجود داره، منتها جمهوری اسلامی در گذشته قادر بود که اینها رو کتمان بکنه. ببینید، همین زندان رجایی شهر یا گوهردشت که مردم واقعا شجاع ایران کرج دیشب اونجا رفتن و باعث شدن که قتل دو جوان بیگناه به تعویق بیفته، همون محلی است که در سال 67 در واقع محل اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی بود در سکوت و خفا. یعنی در اون زمان به دلیل اینکه هم سیطره جمهوری اسلامی بر همه رسانه‌ها بیشتر بود و فضای دهه 60 ساکن بود و هم نبود اون امکانات و دستگاه‌ها و اون در واقع شکل نگرفتن انقلاب ارتباطاتی، همه اینها باعث شده بود که اونها در سکوت و خفا در تاریکی به اقدامات تبهکارانه خودشون دست بزنن. اما امروز قادر نیستن چون این کاری رو انجام بدن، به دلیل اینکه مردم آگاه هستن و به سرعت یکدیگر رو مطلع و آگاه میکنن. دیریست که در واقع مردم ایران با ماهیت واقعی و چهره واقعی جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه‌ای و تلاش‌های مزورانه او برای در واقع اینکه خودش رو مبرا بکنه، چهره‌ای در واقع مهربان از خودش نشون بده در عین حالی که دست به کشتار و اعدام میزنه، اینها در واقع شناخته شده و همونطور که عرض کردم ترکیبی از هر دو این موارد باعث شده که عملا جمهوری اسلامی دیگه نتونه افکار عمومی رو فریب بده به شیوهی که مثلا در دهه 60 قادر بود انجام.
صحبت‌های جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران درباره صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو می‌شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جایزه سال 2023 سیمون دو باوار امروز در پاریس برای آزادی زنان، این جایزه‌ای که برای آزادی زنان اهدا میشه هر سال، به یاد ژینا مهسا امینی به زنان ایران تقدیم شد طی مراسمی در شهر پاریس. همکار رادیو فردا شهاب امونپور در این مراسم حاضر بود و همکنون در ارتباط مستقیم با ما هست. سلام میکنم به شما آقای امونپور و منتظر هستیم که از جزئیاتی که در این برنامه گذشت، علت اهدای این جایزه و صحبت احتمالی حاضران در اون بشنویم.
درود بر شما و بر شنوندگان محترم رادیو فردا. امروز در سالن در حالی که جمع تصویری از اندیشمندان، نویسندگان، اهالی رسانه، مقامات فرهنگی پیشین و حاضر فرانسوی حضور داشتن و در جایی که میشه به جرأت گفت غریب اتصال جمعیت غیر ایرانی فرانسوی زبان بودند، این جایزه با این عنوان که امروز در ایران فریاد شعار زن زندگی آزادی از سوی هزاران تن از زن و مردان سر داده میشه و این پیزش زنان به تمامی تبدیل شده برای آزادی خواهی یک نسل، هیئت داوران جایزه امسال، جایزه سال 2023، این جایزه رو اختصاص داد به زنان ایرانی به یاد مهسا امینی و برای پشتیبانی از این جنبش فراگیر در ایران. این چیزی بود که اعلام شد توسط هیئت داوران، داورانی که گوناگون بودند و البته سرکار خانم سوزی لبن دووال، این دختر خوانده سیمون دووال هم اینجا حضور داشتند، حامل پیام بودن من توی صحبتی که با ایشون داشتم برای زنان ایران و برای کل مردم ایران که از سختی های این راه، سختی های مبارزه برای آزادی گفتن، از پیشینه این جنبش زنان در فرانسه گفتن و گفتم که در نهایت این پیام داشتن که برای مردم ایران به سیروزی خواهد نسید. همچنین در این مراسم دریار دادور خواننده ایرانی آهنگ برای آهنگ شهید فرزون حاجی پور رو برای حاضران خواندن. ویدیو کلیپ های به نمایش در اومد از اعتراضات مردمی در ایران، تصاویر بسیاری که حاضران را تحت تاثیر قرار داد. من با لش اسماعیل و سیهم افشی دو تر از اعضای هیئت داوران که صحبت کردن گفتن که اونها حکم این مراسم هستش که افرادی که اینجا حضور دارن، چه اهالی رسانه و چه اهالی اندیشه، هر کدام از آنها صدا دارن در جامعه فرانسوی و آنچه که امروز در اینجا گفته میشه و آنچه که به و اهدای این جایزه به فرانسوی در ایران رو گفتن که این خود میتونه مقدمه ای باشه، یعنی به اینجا تمام ختم نمیشه، میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه صدای مردم ایران همچنان در اصلاحات کشور بشه، طبعه اون در سایر کشورهای اروپایی باز هم بازتاب داده بشه. دیگر نکته ای که در این مراسم بود که اینکه گفتن که در حال این جایزه معمولا به نماینده بروک داده میشه، نماینده که زور نداشت خانم شهلا شفیر نویسنده و جامعه شناس ایرانی این جایزه رو دریافت کردن، اما نه به طور رسمی. این جایزه بعدا با تدابیری که گفتن اخذ خواهد شد، حالا که بعدا اعلام شد فعلا به دلایلی اعلام نمی کنن، حتما به دست کسانی در ایران رسانده خواهد شد. از دیگر نکات این جایزه بگم که حتما می‌بینید که ما سال 2009 هم یک بار دیگر این جایزه به زنان ایران داده شده بود، کسانی که در کمپین 1,000,000 امضا برای مبارزه با برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز ایران تلاش می‌کردند داده شد. آن سال خانم سیمین بهبهانی حضور داشتند در اینجا. البته باز از یاد نبریم که بعد از انقلاب اسلامی و بعد از استقرار نظام اسلامی و در هنگامی که حجاب اجباری شد، آن زمان مردم ایران، زنان ایران از کسانی بودند که در ابتدا به خیابان آمدند. همان زمان نمایندگانی از سمت سیمون دو بوار عازم ایران شدند. یکی از آنها مارتین استوختی بود که امروز با او هم من چند کلامی صحبت می‌کردم، بانویی که الان
سال خوردهش از سفرش به ایران برای من گفت، از دیدارهایی که اون زمان داشت و از این که زنان در ایران نخستین کسانی بود